ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. در شامگاه دوشنبه 7 آذر 1401 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از هر چیز با همکارم الهی روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران با کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد همکاری نخواهد کرد. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با سیاسی توصیف کردن تشکیل این کمیته گفت ایران با تشکیل یک کمیته ملی به وظیفه‌اش عمل کرده است.
هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی که تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب مورد اشاره قرار گرفت نخواهد داشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 35 نشست ویژه‌اش در روز پنجشنبه 3 آذر در ژنو به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور ماه آغاز شدند رأی مثبت داد. سازمان‌های حقوق بشری از مرگ بیش از 400 تن در اعتراضات اخیر خبر می‌دهند. اعتصاب کامیونداران در شهرک صنعتی راوند کاشان روز دوشنبه نیز ادامه یافت.
سلام، امروز 7401 شهرک صنعتی راوند کاشان اعتصاب کامیوندارا. بجی آزادی.
بنابر برخی گزارش‌ها کامیونداران در کرمانشاه، قزوین و لرستان نیز به این اعتصابات پیوستند. در 2 روز اخیر رانندگان کامیون در قزوین، بندرعباس، کرمانشاه، سقز و شاپور اصفهان دست به اعتصاب زدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب سیف خودرو که از روز شنبه آغاز شده بود ادامه پیدا کرده است. سخنان فریده مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، در محکومیت قاطع حکومت جمهوری اسلامی و لزوم اقدامات عملی جامعه جهانی در برابر به گفته او رژیم بچه‌کش بازتابی گسترده در رسانه‌های جهان داشته. از شبکه آمریکایی CNN و رسانه‌های اسرائیلی گرفته تا خبرگزاری‌های و شبکه دولتی چین و رسانه‌های دنیای عرب، آخرین ویدیوی خواهرزاده خامنه‌ای را منتشر کرده و تأکید کردند که رهبر جمهوری اسلامی ناتوان از قانع کردن نزدیکترین بستگانش است. شبکه CNN نوشت که فریده و محمود مرادخانی فرزندان بدری خامنه‌ای و شیخ علی تهرانی هستند. شیخ علی تهرانی به تازگی درگذشت و سابقه طولانی در مخالفت با نظام حاکم بر ایران داشت. فریده مرادخانی چهارشنبه گذشته هنگامی که در پاسخ به احضاریه دادسرای انقلاب تهران به دادستانی رفت بازداشت شد، اما او در آخرین ویدیویی که ضبط کرد جامعه جهانی را به قطع ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی فراخواند. وزیر داخله ایالت بایرن آلمان میگوید مقامات امنیتی این کشور معتقدند که استرداد پناهجویان ایرانی از آلمان به کشورشان در شرایط سرکوب گسترده اعتراضات مردمی این کشور نباید تا اطلاع ثانوی انجام شود. به گزارش آسوشیتد پرس، یواخیم هرمان روز دوشنبه گفت به خاطر اوضاع بحرانی ایران، مقامات آلمان در لزوم توقف اخراج پناهجویان ایرانی که پرونده مهاجرتشان موفق نبوده اتفاق نظر دارند. و افزود تنها در مورد جنایتکاران و افرادگرایان خطرناک مقامات می توانند بررسی کنند که آیا اخراج این افراد همچنان امکان پذیر است یا نه. این واکنش ایالت بایرن آلمان نخستین اقدام در یک کشور اروپایی در مورد پناهجویان ایرانی در بیش از 11 هفته است که از آغاز اعتراضات در ایران می گذرد. و معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان روز دوشنبه از کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصفهان خبر داد. محمد رضا جان نصاری به خبرگزاری ها گفت در ساعات ابتدایی روز دوشنبه 7 آذر ماه در یک اقدام مسلحانه در شهر اصفهان یکی از افراد سپاه به نام رضا داستانی با سلاح گرم مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته است. به گفته این مقام دولتی به رغم انتقال سریع این عضو سپاه به بیمارستان و انجام عمل جراحی او جان خود را از دست داده است.
زندگی آزادی! دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. ادای آزادی.
همراهان گرامی رادیو فردا، شنونده مجله شبانگاهی هستید. در آغاز مجله همچون شبهای پیشین به سراغ اعتراضات و اعتصابات در ایران میریم. اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف ایران روز دوشنبه وارد سومین روز خود شد. در همین حال گزارش ها از ادامه اعتراضات دانشجویی در چند دانشگاه کشور هم حکایت دارد. با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم که اخبار رو دنبال کرده و از طریق خط اسکایپ همراه ماست. سلام بر تو سپیده. روز دوشنبه اعتصابات و اعتراضات دانشجویی ادامه داشت، چه خبرهای بیشتری در این خصوص داری؟
رضا، درود به تو و همراهان رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، اعتصاب کامیونداران روز دوشنبه ادامه پیدا کرد، از جمله در شهرک صنعتی راوند کاشان و همینطور در بندرعباس، سقز، کرمانشاه، قزوین و لرستان هم کامیونداران به این اعتصابات پیوستند. همینطور گزارش ها حاکی از ادامه اعتصاب کارگران در برخی از کارخانجات بود، از جمله ذوب‌آهن اصفهان و کارکنان شرکت سرمافرین الوند در شهر صنعتی البرز قزوین. و به همه اینها اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب یا همون سیف خودرو هم میتونیم اضافه بکنیم که چند روزی هستش شروع شده و ادامه داره. در دانشگاه ها هم مثل روزها و هفته های پیش تجمعات اعتراضی روز دوشنبه برگزار شد، از جمله در اعتراض به برخوردهای انضباطی با دانشجویان، دستگیری شماری از دانشجوها و استادا و همینطور در اعتراض به آیین‌نامه انضباطی جدید. خب شوراهای صنفی دانشجویان پیشتر اعلام کرده بود درباره تغییرات در آیین‌نامه کمیته های انضباطی دانشجویان و گفته بود که تشدید مجازات های مرتبط با ضوابط پوشش، غیر قانونی شدن همه گروه های مجازی دانشجویی و اطلاع جزئیات پرونده به خانواده حتی پیش از صدور حکم، تغییراتی هستش که در آیین‌نامه کمیته های انضباطی دانشجویان داده شده. روز دوشنبه هم میرغنی سید سومعه، دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، این تغییرات رو تایید کرد، گفت که این آیین‌نامه از اول آذر ماه ابلاغ شده. در اعتراض به این مواردی که گفتم و سرکوب گسترده مردم کردستان، دانشجوها از جمله در دانشگاه علامه، دانشکده ادبیات و دانشجویان دانشگاه های اساتید دانشگاه شریف، دانشجوها و استادان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و دانشجویان دانشگاه هنر تهران دست به تجمع زدند. همینطور در دانشگاه شهید بهشتی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی و 20 نفر از استادان این دانشگاه تحصن کردند، تحصنی که در اعتراض به تعلیق و توبیخ 4 استاد این دانشگاه به نام های محمد راغب، نگار زیلابی، نیلوفر رضوی و اسلام ناظمی بود و همینطور برخوردهای انضباطی که با دانشجوها شکل گرفته. یک خبر دیگه هم در رابطه با دانشجوها در مورد شهریار شمس، فعال دانشجویی هست، به تازگی او از زندان آزاد شده، اما در توییتی خبر داده که وقتی به دانشگاه تهران شمال مراجعه کرده متوجه شده که نامش در فهرست دانشجوهای ممنوع الورود است و همینطور گزارش‌ها حکایت از این داره که ابوالفضل بیدوکی، اگر فامیلش رو اشتباه نگم، دانشجوی مهندسی صنایع و مصطفی موسوی، دانشجوی مدیریت گردشگری دانشگاه یزد، پنجشنبه 3 آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. رضا،
به سفید به بازداشت‌ها اشاره داشتی. در هفته‌های گذشته هم شمار زیادی از چهره‌های سرشناس هنری و ورزشی و همچنین خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای یا احضار شدن یا بازداشت شدن، حالا یا به دلیل انتشار پیام یا عکسایی که در صفحه‌های اجتماعی خودشون در حمایت از اعتراضات مردم و یا در مخالفت با سرکوب اعتراضات منتشر کرده بودند. روز دوشنبه چه خبرهایی در این زمینه داشتیم؟
یکی از مشهورترین بازداشت شده ها در واقع وریا غفوری هست، بازیکن سرشناس فوتبال، که الان چند روزی هست خبرگزاری های داخلی ابتدا خبر آزاد شدن او رو منتشر میکنن، بعد خودشون یا اطرافیان وریا اون خبر رو تکذیب میکنن، اتفاقی که روز دوشنبه هم افتاد. خبرگزاری کار ایران ایلنا از احضار شماری از خبرنگارهای خودش در استانها به نهادهای امنیتی خبر داده و گفته که از اونها تعهد گرفته شده. البته سرپرست این خبرگزاری در اصفهان چند شب بازداشت بوده، یک ماه هم از فعالیت سرپرستی این خبرگزاری در قزوین ممنوع شده. دیدیم که روز دوشنبه غلام حسین محسنی هجری رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرد که احکام برخی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در واقع تایید شده در دیوان عالی کشور، که معمولاً احکام سنگین در دیوان عالی کشور مثل اعدام یا برخی دیگه از احکام سنگین اونجا تایید میشه. آقای اژه‌ای گفته که به مسئولان قضایی و از جمله دادستان تهران دستور داده هر کس اگر ادعایی به گفته او بدون سند منتشر بکنه باید در کوتاه‌ترین زمان او رو احضار بکنن، مستندات ادعاش رو از او بخوان و اگر سوء نیت او به گفته آقای اژه‌ای احراز بشه براش به سرعت کیفرخواست صادر بشه و پروندهش رو بفرستن دادگاه. این حرفای رئیس قوه قضاییه به نوعی تهدید هست به اینکه باید منتظر دستگیری‌ها و فشارهای بیشتر باشیم یا صدور احکام سنگین‌تر. دو خبر هم امروز داشتیم، یکی رضا داستانی از اعضای سپاه در استان فارس که صبح دوشنبه گفتن که با سلاح گرم مورد اصابت چنگ و لوله قرار گرفته و کشته شده. توضیحات بیشتری درباره اینکه چه کسانی یا چه کسی این اقدام رو انجام داده نشده، اما گفتن که تحقیقات درباره عوامل این حادثه و دستگیری اونها انجام میشه. خبر دیگر هم ترور سهراب قرقانی فرمانده انتظامی سمیروم در اصفهان بود که خودشون رسانه‌های داخلی ابتدا اون رو منتشر کردن و بعد البته گفتن که رسانه‌های به گفته اونها بیگانه و خارجی این خبرها رو منتشر کردن و بعد هم گفتن که فرماندار سمیروم در واقع کشته نشده و این آقایی که سهراب قرقانی نام داره محل خدمتش اصلا شهرزاست و در سمیروم نیست و بنابراین در سلامت کامل هم گفتن هست رضا.
ممنونم از تو. همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات و اعتصابات در ایران گزارش میداد. در هفته های اخیر هم درخواست برای برگزاری رفراندوم و همه پرسی در ایران از سوی بسیاری از شهروندان معترض و همچنین شماری از شخصیت های سیاسی و مذهبی مطرح شده که با سکوت مقامات حکومتی در ایران روبرو شده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی درخواست برگزاری همه پرسی با رأی 2/3 نمایندگان مجلس و یا به درخواست رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر است، اما روز دوشنبه محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگه که تغییر جمهوری اسلامی از طریق همه پرسی ناممکن هست و به گفته او قانون اساسی در اصول خودش راه این تغییرات رو بسته. در همین زمینه با حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو کانادا گفتگو کردم.
به هیچ عنوان مبلغ قانونی نداره، حتی استناد به اصل 4 قانون اساسی که در انتهاش اعلام کرده اون بخش از قوانین جمهوری اسلامی که باید الزاما مطابق فقه شیعه اثنی‌عشری باشه برای همیشه هست، این به این معنی نیست که امکان خلاف این وجود نداشته باشه. به خصوص این به هیچ عنوان چنین تفسیری ارائه نمیده که امکان به رفراندوم گذاشتن ماهیت حکومت و شکل حکومت و همچنین قانون اساسی وجود نداره. مضافاً بر این که بعد از این که در بازنگری قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت وارد نظام قانونی ایران و در قانون اساسی وارد شد، ما متوجه هستیم که به طور سیستماتیک مسائل مخالف و مغایر فقه و مخالف اسلام هم در قانون گذاری ایران وارد شده، از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا. در قرآن ربا حرام اعلام شده ولی جمهوری اسلامی رسما ربا داره و قانونش هم مجمع تصویب مصلحت تصویب کرده. یا حتی خود اصل ولایت فقیه یک اصل الزاماً منطبق با شرع نیست. ولایت فقیه یه موضوع مندرآوردی آیت الله خمینی هست که از فضل الله نوری مخالف با آزادی زنان و آزادی‌های عمومی بود در رکاب مشروطیت در واقع وام گرفته. به این ترتیب به هیچ عنوان عبارتی که آقای دهقان به کار میبره صحیح نیست.
آقای رئیسی، پس الان شهروندان ایرانی معترضی که تغییر ماهیت حکومت جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن به چه اصل یا مبنای حقوق حقوقی میتونن استناد کنن که این خواستهشون هم مبنای حقوقی داشته باشه.
بله، در انتهای اصل 9 قانون اساسی عبارتی اومده حتی حکومت امکان قانونگذاری برای ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در آزادی های عمومی و آزادی های مشروع ندارد. یکی از حقوق و اصول اساسی که در اصل 6 قانون اساسی بهش تأکید شده اداره امور جامعه بر اساس اتکا به آرای عمومی. یکی از راه‌هایی هم که در خود قانون اساسی در اصل 77 پیشبینی شده که آرای عمومی میشه اتخاذ کرد از طریق همه پرسی. همه پرسی در قانون اساسی وارد شده، اما وقت اصل همه پرسی به رسمیت شناخته شده، اصل اداره امور جامعه بر اساس اراده عمومی در اصل 6 به رسمیت شناخته شده، ممنوعیت تصویب هر قانونی مغایر با آزادی های عمومی به رسمیت شناخته شده، مجموع اینها یک تفسیر دقیقی با ما از نظر حقوق اساسی ارائه میده در کنار پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی در زمان حکومت سابق و التزام کنونی جمهوری اسلامی به اجرای کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل هست. مجموعه این قوانین در نتیجه تفسیری که آقای دهقان ارائه میده غلط هست و هیچ چیزی بالاتر از اراده عمومی برای اداره جامعه وجود نداره. کشتاری که این روزا انجام دادن در کف خیابان نشان داد که حکومت در جایگاه سر قرار داره و مردم حق دارن وقتی که راه اساسی برای تغییر وجود نداشته باشه حتی شورش کنن، حتی اعتراض کنن، به خیابان بیان که آراء عمومیشون را در معرض بید حاکمیت قرار بدن و حاکمیت باید اونها را بشنوه. تمامی اقداماتی که حاکمیت انجام داده در این دو ماه گذشته و انجام احتمالاً خواهد داد در آینده مبنی بر سرکوب و کشتار و بازداشت و تهدید مردم، همه اینها خلاف قانون هست. بنابراین مشروعیتی برای حاکمیت وقتی وجود نداشته باشه، این اصل 4 قانون اساسی مورد استناد آقای دهقان هم مشروعیتی نداره و نمیتونه اعتبار داشته باشه که به اون استناد بشه.
آقای رئیسی، اشاره‌ای داشتید به اینکه حکومت اجازه محدود کردن حقوق اساسی شهروندان رو نداره. یکی از همین حقوق حق برگزاری آزاد تجمعات هست. میدونیم که حاکمیت این حق رو مشروط کرده به کسب اجازه از وزارت کشور. اتفاقا محمد دهخان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی روز دوشنبه هم گفت که دولت در حال تصویب طرح اجازه تجمعات در اماکنی مشخص هست. چقدر حتی همین اجازه حکومتی منطبق هست با حقوق اساسی مدنی شهروندان؟
به هیچ عنوان. اون چیزی که اساساً وجود داره و در قانون اساسی اصل 27 اومده و به عنوان حقوق ملت به رسمیت شناخته شده و مضافاً در همون کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی هم که بهش اشاره کردم به عنوان حقوق اساسی مردم به رسمیت شناخته شده و ایران هم متعهد به اون هست، در اونجا این موضوعی داره که برگزاری تجمعات به طور عمومی عموم و اطلاق مجاز هست، فقط استثناء در جایی مسلحانه باشد و احیانا در شرایط ویژه‌ای وجود داشته باشد و مردم به هیچ عنوان قانون اساسی اشاره‌ای نداره که نیاز دارن به این که باید حتما مجوزی دریافت کنن. اون چیزی که تصویب کردن و احیانا در حال تصویب هستن مغایر هست با اطلاق و عموم اصل 27 قانون اساسی و حکومت الزاماً باید اجازه برگزاری بده، به محتوای شعارهای مردم کاری نداشته باشه و در موردش تصمیم بگیره. این موضوع هم اگرچه به نوعی عقب نشینی حکومت هست و حکومت ترسیده، اما به این معنی نیست که بتونه اقناع کنه جامعه رو و بتونه حقوق مردم رو تأمین کنه در این حوزه.
حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
دقیقاً معنای عدالت رو در اسلام ناب محمدی که همین شیعیان ولایی مدافع اونن و تبلیغات میکنن براش دریافتیم ما، که اونهایی که دوست هستن قطاع طریقن، 6-7 بچه دارن، بچه هاشون در کانادا و انگلیس صاحب خونه و زندگی و خوشگذرانی با پول دزدی از همین مردم. ولی اون کارگر، اون کارمند، اون زحمتکش که دو تا بچه داره، یکیش رو دولت با تیر زده، جمهوری اسلامی. همین دیروز باز دو تا جوان زیر 18 سال کشته شدن. جهان به اینا کودک میگه، خجالت بکشید. مطمئن باشید دست انتقام طبیعت به وسیله همین مردم، از آستین همین مردم زحمتکش بیرون میاد و گردن شما، گردن کلفتان رو قطع خواهد کرد. مطمئن باشید، تردید نکنید.
فقط و فقط آخوند میتونه بسیجی و سپاهی و مردم و همه رو به جون هم بندازه و خودش راحت زندگی کنه. این بسیجی ها برن یه ذره فکر کنن کدوم آخوند تو خیابونه، کدوم آخوند. فقط و فقط دارید هموطنهای خودتون میکشید. این آخوند جنایتکار دروغو بلد این کارو.
من میخواستم که نظری داشته باشم راجع به گفته های آقای خامنه‌ای که چند روز پیش گفته بودن این مردم حقیرتر از اونی هستن که بتونن این دولت رو عوض بکنن. خواستم بگم خدمتشون که مردم ایران خیلی غیور هستن و خیلی با حجب و حیا هستن، با آبرو هستن. حقیر تو هستی؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما پس از چند هفته انکار، سرانجام یک مقام رسمی در شهرداری تهران ضمن تایید وجود یک ابرتوده گاز متان بر فراز آسمان تهران، دلیل آن را فعالیت مجتمع آرادکوه در جنوب تهران عنوان کرده و گفته که روزانه 5200 تن پسماند شهری هم وارد این مجتمع میشه. جزئیات بیشتر رو از شاهین بشیری بشنویم.
یک مقام مسئول در شهرداری تهران برخلاف تکذیب قبلی شهردار پایتخت و رئیس شورای شهر، وجود توده گسترده گاز آلاینده و بدبوی متان در آسمان تهران را تایید کرد. حسین حیدریان، معاون پردازش و دفع سازمان پسماند شهرداری تهران، ضمن تایید وجود این ابر توده، دلیل آن را فعالیت مجتمع آرادکوه در جنوب تهران عنوان کرد و گفت روزانه تا 5200 تن پسماند شهری وارد این مجتمع می شود. گاز متان حاصل شده از فعالیت این مجتمع که بزرگترین مرکز دفن و پردازش زباله در تهران است، باعث تشکیل توده‌ای گسترده از این گاز فراز تهران شده که علاوه بر انتشار بوی بد، بر تشدید آلودگی هوا و نیز گرمایش زمین هم اثرگذار است. مجید قاسمی، کارشناس محیط زیست، دوشنبه هفتم آذر 1401 در شبکه 5 سیما با اشاره به همین موضوع گفت:
قطعاً مگه میشه نداشته باشیم؟ اینجا قابل انکار نیست. گاز متان تولید میشه، این یه واکنش شیمیایی کاملا مشخصی هست. چه گاز متان تولید
خطرناکه؟
گاز متان که خب به صورت آزاد،
حجمش
ببینید از لحاظ آلایندگی هوا بله کاملا خطرناک هستش، به سلامتی مردم آسیب میرسونه و از طرفی باعث گرمایش زمین هم میشه دیگه. چیز مشخصی هستش که تمام اسناد و مدارک علمی مطرح شده. این که قابل انکار نیست که اونجا گاز تولید میشه.
این در حالی است که اوایل آبان سازمان هوافضای آمریکا ناسا طی گزارشی مصور از وجود توده گاز متان به طول 5 کیلومتر فراز مناطق جنوبی تهران خبر داده بود، اما شهردار تهران علی زاکانی آن را دروغ خواند و مهدی چمران رئیس شورای شهر نیز گفت تصویر ناسا مال یک کشور دیگر است و ارتباطی به ایران ندارد. تلاش مقامات شهرداری و شورای شهر برای کتمان توده عظیم گاز سمی متان فراز تهران در حالی است که در سکوت سازمان ملی فضایی جمهوری اسلامی، شرکت دانش بنیان تیزنگر ایران با انتشار گزارشی از تحقیقات مستقل خود از صحت گزارش ناسا خبر داده و مدیر عامل این شرکت نیز نسخه ای از این گزارش را در اختیار خبر آنلاین قرار داده بود. اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد این مسئله به رادیو فردا چنین میگوید:
گاز متان حتی بیش از دیوکسید کربن مؤثر به عنوان یک گاز گلخانه قوی در گرمایش زمین. این مسئله اینقدر مهمه که در کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم اعلام شد که حتما باید جزء برنامه جهانی قرار بگیره کاهش 1/3 تولید متان تا 2035. اما ما میدونیم که صنایع نفت ایران در بین مجموعه هایی که تولید انرژی فسیلی میکنن نخستین تولید کننده متان در جهانه و این مسئله ابر از متان در محل دفن زباله ها در آرادکو در واقع از اینجا نشأت میگیره که ما میدونیم متان یه محصول فرعی تجزیه زباله است و وقتی که پسماندای آلی و خاک فشرده شده در معرض کمبود اکسیژن قرار بگیرن، باکتری های هوازی وجود دارند که در زمان 40 تا 60 روز میتونن بیوگاز تولید بکنن. این ترکیب بیوگاز در واقع یه ترکیبی از متان و دیوکسید کربن که با توجه به نوع زباله متفاوته. در بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای پرجمعیتی که میزان تولید زباله‌شون چندین برابر ماست، از این بیوگاز حتی در دامداری‌ها برای تولید انرژی استفاده می‌کنن. یه مکانیزمی رو طراحی می‌کنن و زباله رو به شکل سنتی رهاسازی نمی‌کنن، بلکه تمهیداتی یا یه سیستمی رو در نظر می‌گیرن که بشه متان رو از اون جدا کرد و همینطور بتونن شیرابه رو از اون جدا بکنن و یه محلی برای خروج گاز هم در نظر گرفته میشه. اما در ایران متاسفانه آمار نشون میده که 93% زباله های ما تفکیک نمیشن و در یک کلان شهری مثل تهران 70% زباله ها پسماند های تر هستند که به شکل غیر مشخص و غیر تخصصی رهاسازی میشن. نمونه رهاسازی زباله تنها مخصوص کلان شهرها نیست، در شهر سراوان در استان گیلان در مرکز و قلب جنگل های هیرکانی اما سال هاست که بیش از 2 دهه است که انباشت زباله داریم و راهکارهای پیچیده‌ای برای اون وجود داره که متضمن صرف هزینه بسیاره. اما زباله در واقع طلای سیاهی که در بسیاری از نقاط جهان از اون حتی انرژی تولید میکنن و موادی برای ساخت به عنوان مواد اولیه کارخانه ها.
متان یکی از خطرناکترین گازهای سمی و گلخانه است که انتشار آن هم سلامتی شهروندان را در معرض خطر قرار می‌دهد و هم تأثیری ماندگارتر بر آلودگی هوا و گرمایش زمین دارد. بر اساس آمارهای ناسا، ایران بعد از ترکمنستان بیشترین میزان انتشار متان در جهان را دارد و آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد میزان انتشار گاز متان در ایران 5 برابر ترکیه و آلمان با جمعیتی مشابه ایران است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در پی آغاز اعتراضات مردمی در منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین و شهر پکن پایتخت این کشور به دلیل تشدید قرنطینه کووید 19، صدها نفر از مردم چین در اتفاقی نادر در چند شهر این کشور دست به اعتراضات خیابانی زدند. علاوه بر این، دانشجویان هم در چند شهر از جمله پکن در اقدامی نمادین با در دست داشتن کاغذهای سفید به سانسور در چین اعتراض کردند. نخست گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو کردم.
اعتراضات کم سابقه در چین در پکن پایتخت و شهر بزرگ بازرگانی بندری شانگهای در پی تظاهرات دیگر در اورومچی در شمال غربی، چنگدو در جنوب غربی و در شیان و ووهان روی دادند. اعتراضات در یک کارخانه آیفون هم گزارش شده است. شمار دقیق بازداشت شدگان اعتراضات چین که ده ها تن برآورد شدند هنوز مشخص نیست، اما بازداشت یک خبرنگار بنگاه سخن پراکنی بریتانیا که اعتراضات را پوشش می‌داده با واکنش لندن روبرو شده. سخنگوی ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا آن را تکان دهنده و نپذیرفتنی خوانده است. اعتراضات دنبال دار در چین هفته گذشته پس از یک آتش سوزی مهلک در اورومچی با 10 کشته جریان یافت و عدم ورود خودروهای آتش نشانی به خاطر محدودیت‌های کرونایی در سینکیانگ خشم و نارضایتی عمومی را برانگیخت که از مسائلی چون بیکاری، کمبود مواد خوراکی و دارویی تلمبار شده بود. یک ماه پیش رهبری جمهوری خلق چین شکست ناپذیر به نظر می رسید. شی جین پینگ رئیس جمهور ریاست کنگره حزب کمونیست را بر عهده داشت که به نظر می رسید حکومت او را مستحکم می کند و نفوذ رهبران سابق و هر منتقد ممکن درون خود حزب را کاهش می دهد. هو جینتائو رئیس سابق جمهوری خلق چین به طور ناگهانی از مراسم اختتامیه‌ای در جریان کنگره به بیرون اسکورت شد. برای رهبر سابق شرم‌آور بود. حال با گسترش اعتراضات در چین، تظاهر کنندگان با شعارهای خواهان استعفای شی جین پینگ و برکناری حزب کمونیست شدند که برای کشوری تحت اختناق و دیکتاتوری رویدادی شگرف ارزیابی شده است. اعتراضات جاری در چین طی روزهای گذشته علیه قرنطینه و محدودیت‌های شدیدی که حکومت جهت مهار شیوع کووید 19 عنوان کرده گسترده‌ترین پس از اعتراضات میدان تیانانمن به رهبری دانشجویان در سال 1989 میلادی به شمار می‌رود. با وجود تشدید قرنطینه و محدودیت‌ها در چین، موارد جدید رسمی ثبت شده ابتلا به کرونا در آن کشور چهارشنبه به بیش از 31,000 مورد بالغ شد که بیشترین میزان روزانه از اواخر سال 2019 و شیوع کووید 19 در چین گزارش شده است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام وقوع اعتراضات کم سابقه در چین را به رادیو فردا چنین تجزیه و تحلیل می‌کند.
در نظام توتالیتر چین کمونیست با رفتار سرکوبگرانه ارگان‌های امنیتی اعتراض‌های از این دست کمتر گزارش میشه. چین کمونیست یک فرایند توسعه متفاوتی رو دنبال کرد که بخشایی از حوزه‌های آزادی‌های اجتماعی خصوصی منهای حوزه سیاست کمی دگرگون شد. اما با روکار اومدن شی جین پینگ برگ تازه‌ای بر حیات اجتماعی و سیاسی این کشور خورد و در مارس 2018 کنگره ملی خلق چین با اصلاح قانون اساسی این کشور محدودیت دوره‌های تصدی ریاست جمهوری را هم برداشت و زمینه را برای ریاست جمهوری مادام العمر شی جین پینگ فراهم کرد. جای شگفتی نیست که در اعتراض چند روزی اخیر شعار مخالفت با محدودیت‌های کرونایی خیلی زود به شعارهای سیاسی استعفا استعفا شی جین پینگ رسید.
اعتراضات در چین به دنبال تظاهرات اعتراضی عمومی ایران که تاکنون 2.5 ماه از جریان داشته، از آن با عنوان خیزش سراسری و انقلاب نوین هم یاد شده رخ داده است. تحلیل‌ها و تفسیرهایی نقش زنان، گوشی‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات چین را تأثیر یافته یا انعکاس و بازتابی از اعتراضات جاری ایران دانستند. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد ساکن هلند:
اشاره کنم که نمیشه البته از تأثیر جنبش اعتراضی انقلابی ایران هم در اینجا یاد نکرد. پیشتر شنیدیم و دیدیم که شاید متأثر از آفرینش‌های اعتراضی انقلابی ایرانیان از پل سیچونگ در منطقه هایدان پکن بنری آویزان شد که در آن شعار سرنگونی دولت شی جین پینگ نوشته شده بود. تردید نیست که دامنه تأثیرگذاری شعار زن زندگی آزادی آرام آرام از مرزهای ایران فراتر میره، کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر رو هم در بر میگیره.
تئوکراسی یا حکومت مذهبی جمهوری اسلامی و حکومت غیر مذهبی کمونیستی یا ماویستی جمهوری خلق چین شرکای یکدیگرند. هر دو از حکومت‌های مطلقه و استبدادی محسوب می‌شوند، ضمن اینکه هر دو رکورددار مجازات مرگ و اعدام در دنیا هستند.
گزارش همپنرم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. همونطور که در این گزارش آمده بود، چین طی 3 سالی که از شیوع کرونا می‌گذره تحت قرنطینه شدید اداره میشه و دولت شی جی پینگ کماکان بر سیاست کووید صفر اصرار داره در همین زمینه با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان گفتگو کردم و در خصوص اعتراضات بی سابقه در چین پرسیدم.
چین میشه گفت تنها کشوریه که هنوز با قرنطینه‌ها و محدودیت‌های بسیار سفت و سخت داره در رابطه با کرونا عمل میکنه. به نوعی اسمش رو گذاشتن سیاست کووید صفر یا کرونا صفر که مشاهده اولین مورد ابتلا منطقه رو ببندند به اصطلاح یک قرنطینه سفت و سخت، تست هر روزه برای شهروندهایی که در اون منطقه هستند و به خصوص وضعیت کار و اشتغال و اینه که خب میبینیم همینه که اومدن وسط در نظر از اینکه این قرنطینه رو نمیخوان و اینکه شعار میدن ما گرسنه هستیم، همه اینها میبینیم که خب به نوعی همونطور که شما اشاره کردید صبر و تحمل بخشی از مردم رو به اصطلاح سرریز کرده، اون هم در شرایطی که همین محدودیت ها در این منطقه خب باعث شده که آتش نشانی نتونه اصطلاح به موقع وارد عمل بشه برای خوابوندن آتشی که در یک ساختمون بوده و 10 نفر کشته شدن. مجموعه این مسائل به نظر میاد که جرقه بوده که خب بخشی از جامعه بیان و علیه این محدودیت ها و اصطلاح این فشارها، اونم در شرایطی که با نخوض به خصوص وضعیت اقتصادی چین هم زیاد مساعد نیست. در نظر بگیریم که چین کشوری بوده که ظرف 30 سال گذشته همیشه با رشد اقتصادی بالای 6%، 8%، 9% به اصطلاح موتور اقتصاد جهان بوده، الان زیر حدود 3-4% مثلا براش پیشبینی میشه. اینها تأثیر بسیار بزرگی میذاره روی وضعیت زندگی مردم، معیشت مردم، کارشون، اشتغالشون. همه اینها دست به دست به هم داده که به نوعی برخی جاها این شعارها صرفا به محدودیت‌های کرونایی هم باقی نمونه و بره و رهبری کشور رو نشونه بگیره.
دقیقاً به همین مسئله‌ای که اشاره کردید بپردازیم آقای حسینی فرد. الان این به اصطلاح جرقه تسری پیدا کرده به بخش‌های دانشجویی در چین و اونها با حمل کاغذهای سفید به سانسور و عدم گردش اطلاعات و محدودیت اینترنت هم اعتراض دارن. چقدر این خواسته دانشجویان که به نوعی خطوط قرمز حزب حاکم چین هم هست میتونه در آینده حاکمیت سیاسی رو در این کشور تهدید کنه؟
برای چین که خب ظرف این چند سال اخیر آقای شی جی پینگ به اصطلاح الان رهبری چین رو به عهده داره، به لحاظ سیاسی به نظر میاد که بعد از دوران ماو در بستن جامعه یا اینی که زنجیر و قید و بندهای حزبی رو محکم بکنه، وفاداران به خودش رو در رهبری کشور بشونه و این که حتی قانون اساسی رو تغییر بده که به نوعی دوران ریاست جمهوری خودش، رهبری خودش رو نامحدود بکنه، همه اینها به نوعی در کنار این مسائل مربوط به سیاستی که در قبال کرونا پیش رفته، به علاوه چالش هایی که چین در عرصه بین المللی باشون مواجهه، از مسئله مقابله با جنبش دموکراسی خواهی در هنگ کنگ تا استقلال خواهی در تایوان تا مشکلاتی که در دریای جنوب چین با آمریکایی‌ها و کشورهای اون منطقه داره، به علاوه مشکلاتی که به لحاظ اصلاح اقتصادی و این روندهای واگرایی تو عرصه بین المللی که میخوان اروپایی‌ها آمریکایی‌ها بیش از پیش از اقتصاد چین به مقدار مستقل بشن، همه اینها به نوعی رهبری کشور رو در یک وضعیتی قرار داده که شاید بخشی از نارضایتی ها هم در اون جامعه ناشی از همین چالش ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی در کنار مسئله کرونا هستش. باید دید که آیا این اعتراضات می‌دونیم که خب زندگی رو به بند زیاد بوده، بازداشت‌های گسترده‌ای صورت گرفته، این که تا چه حد ابعاد پیدا بکنه، ولی میشه گفت که رهبری باید دید که چقدر انعطاف نشون میده و چقدر از اون بر اعتراض‌ها گسترده میشه.
آقای حسینی فرد، به موارد زیادی از چالش‌های پیش روی دولت چین اشاره کردید. میدونیم که چین در آغاز راه یک هژمون شدن هست و میدونیم که برای یک هژمون باقی ماندن که مورد پذیرش جهانی هم واقع بشه باید سیاست‌های داخلی همون دولت هم مورد اقبال عمومی واقع بشه. چقدر این چالش هژمون باقی ماندن و این سیستم اقتدارگرای داخلی که الان در چین حاکم هست در ادامه میتونن روی هم تأثیر بذارن و باعث تغییراتی در سیاست داخلی چین بشه؟
بعد از اون سرکوب گسترده جنبش دانشجوی بزرگ میدان تیانانمن که سال 1989 گرفت و سرکوبش کرد دولت چین، یک توافق نانوشته ای بین رهبری چین و جامعه وجود اومده بود که من برای شما رشد اقتصادی رو رقم میزنم، رفاه رو ایجاد میکنم و شما هم دهنتون رو ببندید و همه ساکت بمونن، در جامعه کسی نباید نسبت به حکومت ایراد انتقادی بگیره یا مطالبات سیاسی داشته باشید. الان همونطور که اشاره شد مجموعه مسائل مورد اشاره یه مقداری در این توافق و اینکه دولت بتونه به تعهدات خودش عمل بکنه و جامعه رو به اصطلاح ساکت نگه بداره مشکلات ایجاد کرده. بنابراین بگیریم به هر صورت تو همه جوامع موقعی که رفاه اقتصادی یک مقدار به وجود میاد، قشر متوسط به اصطلاح فربه میشه، مطالباتش صرفا دیگه از لحاظ اقتصادی لازم به وسائل اقتصادی محدود نمیمونه، میخواد عرصه فرهنگی سیاسی مقدار استقلال، میخواد از جمله در همین تظاهرات مارزی باش روبرو بشه. اینه که هم مجموعه این مسائل و علاوه همونطور که اشاره شد روندهایی که در عرصه بین‌المللی داره پیش میره، میخوام بگم چالش‌های داخلی و خارجی، وضعیت به اصطلاح سالانگیزی رو ایجاد کرده برای اینکه رهبری چین تا چه حد میتونه همه اینها رو مدیریت بکنه با این شیوه های اتوریتر یا به اصطلاح اقتدارگرایانه که تا به امروز داشته. همیشه اشاره میشده که چین سیستم اقتدارگرای کارایی داره، ولی اینکه الان با این مشکلات عظیم روبرو شده و جامعه هم بیش از پیش داره میره که از قید سانسور و این حرفا خودش رو رها بکنه و با اینا مقابله بکنه، به نظر میاد که وضعیت راحتی نخواهد داشت رهبری چین.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان بود. اما نهادهای اطلاعاتی اوکراین و غرب هشدار دادند که روسیه در حال تدارک حمله گسترده موشکی دیگری است و در این صورت ممکن است که اوکراین به مدت طولانی تری نسبت به هفته قبل با قطع کامل برق روبرو بشه. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کیف و متحدانش پیش بینی می کنند روسیه این هفته مجدداً زیرساخت حیاتی در اوکراین را هدف حمله قرار دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویش از مردم خواست اتحاد خود را حفظ و شرایط دشوار را تحمل کنند و اجازه ندهند روسیه از سرما به عنوان اهرم فشار استفاده کند. وادیم سکیبیتسکی سخنگوی اطلاعات نظامی اوکراین از مرحله پایانی تدارکات حمله موشکی جدید روسیه خبر داد و افزود مسکو همچنان در صدد است کل سیستم برق رسانی اوکراین را فلج کند. در هفته های اخیر به ویژه پس از آخرین حمله موشکی در چهارشنبه گذشته که برای نخستین بار باعث قطع کامل برق در اوکراین شد، میلیون ها اوکراینی در دمای زیر صفر بدون برق، آب و گرمایش باقی ماندند. بیش از 40% اهالی کیف و هومه یک هفته است که در شرایط طاقت فرسا زندگی میکنند. ویتالی کریچکو شهردار کیف دوشنبه گفت طرح انتقال اهالی پایتخت بررسی شده، اما از اینجا که بیش از 3 میلیون نفر همچنان در کیف اقامت دارند، دولت صرفا انتقال گروه های آسیب پذیر مانند خانه های سالمندان و کودکان بی سرپرست را در اولویت قرار داده. در حالی که حملات عمدی به زیرساخت غیر نظامی جنایات جنگی به شمار می رود، روسیه مدعی است به این حملات در صدد است از انتقال تجهیزات نظامی به جبهه ممانعت کند. درگیری ها مجدداً شدت یافته و به ویژه در حوالی شهر باخمود در شمال استان دنیتسک تبادل سخت آتش خمپاره باعث تلفات سنگین میان نیروهای روسیه و اوکراین می شود. در جنوب و شمال شرق نیز نبردها در جریان است، اما طی هفته گذشته نیروهای اوکراینی نتوانستند خطوط دفاعی روسیه را بشکنند. روسیه دوشنبه گزارش ها از احتمال عقب نشینی نظامیانش از نیروگاه اتمی زاپوریژیا را تکذیب کرد. پیشتر رئیس انرگاه اتم سازمان انرژی اتمی اوکراین گفته بود نشانه های مبنی بر آمده شدن نیروهای روس برای ترک این نیروگاه دیده ایم. اما سخنگوی کرملین با رد این اظهارات دوشنبه گفت امکان ندارد نظامیان روس محوطه این نیروگاه را ترک کنند. این در حالی است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصوبه از روسیه خواسته بود به اشغال نیروگاه اتمی زاپوریژیا پایان دهد و رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره ایجاد منطقه امن غیر نظامی با مقامات مسکو و کیف مذاکره می‌کند. اوکراین همچنین روسیه را متهم کرده که به رغم موافقت با تمدید توافق غلات از اجرای آن ممانعت می‌کند. در حالی که دوشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافق غلات را نشانی از آن دانست که صلح بین مسکو و کیف نیز امکان پذیر است، گزارش های سازمان ملل نشان می دهد رفت آمد کشتی ها برای انتقال محصولات کشاورزی اوکراین نسبت به ماه گذشته نصف شده. اخیراً گزارش های منتشر شده که روسیه و اوکراین با میانجیگری ترکیه و امارات متحده عربی وارد مذاکره شدند تا روسیه در ازای از سرگیری صادرات کود شیمیایی خود از طریق اوکراین با تبادل تمام اسرای جنگی موافقت کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 12 نیمه شب مجله نیمه شب خواهد بود. تا آن زمان بدرود.